بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا واجعل عواقب امورنا خيرا. بحث صحنه قیامت به مسئله کتاب و پرونده اعمال رسید. هفته گذشته عرض کردیم که سه کتاب رو در قیامت قرآن مطرح میکنه. یک کتاب کلی که معیار اعمال در او ثبته، که دو آیه در قرآن ازش صحبت میکنه. کتاب امتها که دو تا نظر رو در بارش عرض کردیم. و سوم کتاب شخصی که تعبیر کنیم از او به پرونده اعمال. در هفته گذشته این کلیت رو عرض کردیم که هر انسانی دو مکتوب یا دو کتاب در عالم بالا داره. یک کتاب، کتاب سرنوشت هاست که از او به دفتر سرنوشت تعبیر کردیم. کتاب دوم پرونده عمل هست. در مورد این دو کتاب در دو ستون مجزا بحث شد و چند نکته رو عرض کردیم که به طور گذرا نکته اول این بود که در دفتر سرنوشت آنچه که به حوادث عالم در مورد انسان مربوط هست ثبت میشه یا ثبت شده، در حالی که در پرونده اعمال ما فقط اعمال تکلیفی ثبت میشه. حوادث رو و مقدرات الهی رو در پرونده عمل ما ثبت نمی کنن، اعمال ما رو هم در دفتر سرنوشت ثبت نمی کنن. حالا هرچند که در عالم بالا در لوح محفوظ به نحوی منعکس باشه، اما اونچه که به ما مربوطه که فرشتگان الهی در دستورالعملی که در اختیار دارند، حالا به هر صورت هست، به صورت ماکتیست و به هر صورتی، میان این تقدیرات الهی رو در مورد ما به اجرا میگذارن، اینا در دفتر سرنوشت ما ثبته، اما اعمال ما در اونجا ثبت نیست، چون اون ربطی به فرشتگان نداره. فرشتگان در مورد سرنوشت ها مأمور اجرا هستند، در مورد پرونده عمل فقط مأمور ثبت هستند. که این خود نکته سوم بود که در امور مقدرات الهی در رابطه با ما فرشتگان اجرا رو بر عهده دارن، در اعمال تکلیفی ما فقط ثبت رو و بایگانی رو بر عهده دارن. نکته چهارم این بود که هر دو پرونده و دفتر سرنوشت قابل تغییر هستند. مقدرات ما قابل تغییر با دعا، صدقات، خیرات و مبرات و امثال اینها، یا مقدرات خیر گاهی با گناه جلوش گرفته میشه، این برای قضیه هم هست. و دفتر اعمال ما، پرونده اعمال ما قابل تغییر هست با توبه، حسنات و احیانا سیئات که جلو به بعضی از حسنات رو میگیره. بحثی بود که تا هفته گذشته، این هفته قبل، جلسه قبل، تو هفته پیش به اینجا رسید. حالا چند نکته رو باید عرض کنیم. اولا اینکه برای هر انسانی به نص صریح قرآن کتابی فراهم شده، بلکه دو کتاب، و این به گردن او الساق شده. من دقیقا یادم نیست که این آیه رو هفته گذشته روش بحث کردیم یا نه، اشاره کردیم. اگر بحث شده بود بفرمایید تکرار نشه دیگه. آیه 14 سوره اسراء: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی را ما پرنده اش را بر گردنش الساق کردیم، الزام کردیم. و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا، و در روز قیامت کتابی رو برای او خارج میکنیم که این کتاب رو منشور و باز شده میبیند. بعدم بهش میگن که اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، پرونده ات رو بخوان که تو در امروز برای محاسبه خیشتن کافی هستی، خودت بخوان و حسابگری کن و حساب رسی. خب این سوال اینجا پیش میاد: کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. اولا طائر یعنی چی؟ در قسمت دوم آیه به صراحت از پرونده عمل بحث میکنه، این روشنه. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، روز قیامت کتاب رو خارج میکنیم که این رو منشور و باز شده ملاقات میکنه. که حالا عرض میکنیم این کتاب چگونه ثبت میشه و چگونه منشور میشه. شبیه یه دیسکت کامپیوتری که بایگانی ممکن ساعتها یا هفته ها از حرکات و اعمال کسی باشه، این در یه دستگاهی قرار میگیره، تمام اون چه که بایگانیست در صفحه تلویزیون باز میشه و به نمایش گذاشته میشه. تو مرتبه که در بیارن از دستگاه یه چیز کوچولویست. حالی به عنوان مثال تا توضیح بیشتر عرض میکنم، این قسمت اول آیه یعنی چی؟ کل انسان الزمناه طائره، چرا تعبیر به طائر شده؟ طائر یعنی پرنده. کلمه طائر در قرآن در جای دیگری به کار رفته. قطعا بین این دو قسمت آیه ارتباط برقراره، یعنی دو بحث جدای از هم در یک آیه نیومده. اولا طائر در مورد دنیا هم مطرحه، در مورد آخرت هم مطرحه. طائر معنای کنایی داره، یعنی یه پرنده ای که میره انسان رو به دنبال خودش میکشونه. تقدیرات الهی و حوادثی که برای انسان پیش میاد ازش به طائر تعبیر شده. اگر سرنوشتی، حادثه‌ای، حالا یا خیر یا شر برای کسی مقدر شد، او کنهو داره پرواز میکنه، میره به او جایی که باید بره، او دفتر سرنوشت، انسان رو هم به دنبال خودش میکشونه. گاهی ناخودآگاه، گاهی شور تو دلش میفته، که قرآن کریم در سوره بنی اسرائیل اشاره میکنه که ما وقتی شما تو دریا گرفتار میشید، دعو الله مخلصین، خالصانه خدا رو میخوانید، وقتی شما رو نجات میدیم میاریم به خشکی، تو مرتبه بر میگردید به حالت شرک. بعد هشدار میده: امنتم ایعیدکم فیه مرتن اخرى، شما دیگه در امنیت قرار گرفتید، خیالتون راحت شد، نمیشه خدا یه بار دیگه شما رو برگردونه به دریا، فیاغره و کنفیه، اندفعه غرقتون بکنه، یا این که در همین زمین که هستید براتون حادثه دیگه پیش بیاره. یعنی خدا شور تو دل شما بندازه، دو مرتبه شما رو بکشونه به طرف سرنوشت. سرنوشت ها مکتوبه، گاهی انسان رو شور تو دلش میدازن، خودش به پای خودش میره. گفتن که اون هنوز بزرگراه ارتباطی نبود، از همین جاده قدیم مردم می اومدن پایین. این کرایه های شمران تا پیچ شمران مردم به صف وایستاده بودن، یه نفر نفر شیشون بوده، یه پیر مردی به این بغلیش میگه که من یه خورده عجله دارم، شما بذار من توی ماشین سوارشم برم. اونم قبول میکنه، جاشونو با هم عوض میکنن. ماشین میاد، یه تریلی درست پیچیده بوده که بره تو گاراژ، هنوز گاراژا رو بیرون نبرده بودن از شهر. این نمیبینه، وقتی میبینه که راننده فقط سر خودشو میده پایین، این پنج تا کله قطع میشه خود. حالا این خودش مثل که دلش، حالا او چهار تا میگیم که نوبتشون بوده، این نفر پنجم خودش دلش شور میزنه که بره به طرف مقدرات خودش. به هر حال این تعبیر به طائر شده، تطیر به همین معنا اومده، یعنی به اصطلاح فال بد زدن. به قول ما در دو آیه در قرآن کریم هست که مشرکین یا مخالفین انبیا به انبیا میگفتن که ما به شما تطیر میزنیم. چرا؟ چون بعد از اینکه پیغمبران میومدن گاهی تنبیه های خدا هم شروع میشده. فرض کنید تو هست موسی به سوی فرعون مبعوث نشده، بلایی و عذابی هم نیست. حالا که هست موسی اومده، کلاسی شروع شده، معلم اومده، وقتی مخالفت میکنن قرآن میگه ما اینا رو به بلاهای مختلف گرفتار کردیم، لعلهم یرجعون، بلکه برگردن. اینا یواش یواش درک میکردن که مخالفت خودشونو به حساب نمی آوردن، درک میکردن که از وقتی که این پیغمبر خدا اومده یه بلاهایی به سراغ ما میاد. میمدن میگفتن که قالو انا تطیرنا بکم، به پیغمبران میگفتن لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، ما به شما تطیر میزنیم، اگر از حرفاتون دست بر ندارید، دست از سر ما بر ندارید، ما شما را سنگسار میکنیم و بلای بدی خلاصه از ما خواهید دید، هرچی ببینید از چشم خودتون میبینید. پیامبران جواب میدادن که چی؟ قالو طائرکم معکم این ذکرتون، طائر شما با خودتونه، این ذکرتون بل انتم قوم مصرفون، طائر شما به خاطر این نیست که ما به عنوان پیغمبر خدا در بین شما هستیم، به خاطر اسراف شماست، به خاطر زیاده روی شما در توجه به دنیا و قطع توجه از خداست. قالو طائرکم معکم این ذکرتم، اگه بفهمید طائرتون با خودتونه، دفتر سرنوشت شما با خود شماست، تقدیرات شما همراه شماست، شما قومی هستید که مصرف هستید، خدا هم برای شما تصمیم بد میگیره، خوشه به گردن انبیا میگذاریم. در یه جا دیگه باز یکی از انبیا جواب میده قال ظاهرن طائرکم عند الله، طائر شما پلوی خداست، چه ربطی به ما داره؟ این دقیقا معنای طائر در این دوتا آیه همینه که مقدرات شما با خودتونه، تو دفتری مکتوبه، به تعبیر قرآن به گردن شما الساق شد. حالا خب خود این الساق به گردن هم چون الزمناه و یعنی طائرهو فی اونده، الزام به معنای همراهیه، حالا ممکنه به شکل خطوطی که روی پیشانی ثبت میشه ملائکه میتونن بخونن و از روی همین مأموریت را اجرا بکنن، یا لاقل یه نمودش اینجا باشه که در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست در بهار که خداوند تقدیرات انسان رو یا فرشتگان تقدیرات طفل رو در جنین بر جبین او حک میکنن، یعنی یه سری تقدیراتی که به عمر بستگی داره نه اونجا مشخصه. حالا این کفبین ها من نمیدونم چقدرش درسته چقدرش به اصطلاح دروغه، ولی هیچی نباید باشه، بالاخره هر دروغی نشانه، معمولا نشانه یه حقیقتی هم هست که دروغش هم در اومده، یه چیزایی باید باشه، گاهی هم بعضی از حرفاشون درست از آب در میاد و خطوط پیشانی هم اینطور، منتها حالا کسی باید بلد باشه اینا رو بخونه، اینا خط رمزه دیگه، برای ماها رمزه، اگر کسی به رموز واقف بشه چه بسا وقتی نگاه میکنه به پیشانی طرف بتونه آیندهش رو یه مقداری پیش بینی بکنه. به هر حال طائر با خودتونه. قرآن میگه ما هر انسانی رو طائرش رو در گردنش الزام کردیم، و باز این معنای کنایی داره، یعنی اگر در سر انسان چیزی باشه، در پیشانی باشه، در حقیقت مثل این که به گردنش انداختن. فضربو فوق الاعناق در جنگ بدر داره، بزنید آنچه رو که بالای گردنه، مثل این گردن یه ملاکیه خلاصه. بنابراین دفتر سرنوشت همراه آدمه. اگر فرشتگان دستورالعمل جداگانه ای دارند، دفتر سرنوشت انسانم با خودش هست، یعنی حالا منقشه به یه شکلی همراه انسان. و اما خب پرونده عمل چی؟ او هم طائره یا نه؟ در اینجا که کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه، چی قرآن میخواد بگه؟ پرونده عمل رو میخواد بگه یا دفتر سرنوشت رو؟ مسلم دفتر سرنوشت منظور نظر هستی طور که از آیه فهمیده میشه. اما آیا از این طائر پرونده عمل رو هم قصد کردن؟ به خصوص که بعدش میگن و نخرج له یوم القیامت کتاب یلقاه منشورا. ببینید دو چیز رو به گردن انسان الساق میکنن، یکی دفتر سرنوشته که فرشتگان از روی او اجرا میکنن، دوم پرونده عمله که فعلا فقط بایگانی میشه. اما پرونده عمل دنیای ما در آخرت طائر ماست، یعنی هم پرونده عمل ما در دنیا در آخرت میشه دفتر سرنوشت ما. آیای بحث کتاب امتها رو که در هفته گذشته بود به خاطر بیاریم، کل امتن تدعا الى کتابها کلا ان کتاب الابرار لفی علیین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. دفتر سرنوشت آخرتی فجار در سجینه، دفتر سرنوشت آخرتی ابرار در علیینه. اما این دفتر کجا تهیه شده؟ همان پرونده عمل دنیایی اونهاست. یعنی پرونده عمل ما در دنیا در صحنه آخرت میشه دفتر سرنوشت ما. که من یه مقداری تکیه میکنم روی بحث دفتر سرنوشت و پرونده عمل به خاطر حساسیت این بحثه. حالا در این قسمت اول آیه به صورت ایجاز اعجازگونه ای قرآن دوتا بحث رو با هم آورده. فقط دقت میخواد که روی آیه، من اوائلی که فکر میکردم خیلی دقت میکردم که چی میخواد بگه، تا بعد از جمع قرائن و اینا یه مقدار روشن شد. در همین قسمت اول هم به طائر دنیایی اشاره میکنه که دفتر سرنوشته، و هم به طائر آخرتی که پرونده عمل ماست، و اینا هر دو به گردن ما الزام شده. با خود ما هست اصلا. خب این که با ما هست به صورت بایگانی اعمال در میاد، در روز قیامت منشور میشه. اینها رو فرشتگان چگونه ثبت میکنند که در روز قیامت منشور میشه؟ از تعابیری که در قرآن کریم اومده یه مقداری مشخص میشه. اولا ببینید در چند آیه قرآن بحث کتابت و ثبت اعمال ما رو مطرح میکنه. آیه 11 سوره انشقاق یکی داره که و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. محققا بر شما نگهبانانی گماشته شده. این نگهبانان نویسندگانی گرانقدر هستند که آنچه رو که شما انجام بدید میدونن. شاید خیلی از چیزها رو فرشتگان ندونن. فرشتگان اعمال ما رو ثبت میکنن، الا این که نیت خیر در مؤمن، تصمیم کار خیر به منظره عمله، این رو هم متوجه میشن و ثبت میکنن. اما اگر ما فکر گناه بکنیم اینو ثبت میکنن؟ نه. یعلمون ما تفعلون باید به فعلیت بیاد، مگر اینکه حرکتی انجام بدیم. فرشتگان به همه اسرار ما واقف نیستن، تا چه برسه به شیاطین. شیاطین هم همینطورن، جنیان علم غیب نمیدونن، شیاطین هم از جنن دیگه. یکی به ما گفتن که اگر تصمیم کار خیر داشتید تا شیطان متوجه نشده انجام بدید. شیطان از قرائن میفهمه ما چی کار میخوایم بکنیم، چون پلوی ماست، علم غیب نداره. اگر مؤمن نیت کار خیر کرد قبل از اینکه بخواد شیطان وسوسه بکنه انجام بده، گرفتار وسوسه شیطان نمیشه. تصمیم بر انفاق گرفت فوراً انجام بده. اگر یه خورده تأمل بکنه، دست شد تو جیبش ببره، صبر بکنه که شیطان بفهمه، میاد شروع میکنه به فضولی کردن و القاء فکر. اما اگر غافلگیر کردیم شیطان رو، در بعضی جاها میشه، خب بعضی جاها میفهمه دیگه. مثلا کسی شب بخواد بیدار بشه، او خب میفهمه رو قرائه، میدونه که، یا در نماز اول وقت اینو میفهمه. در بعضی جاها ممکنه کلا سرش گذاشت. حالا بالاتر از اونا که شیاطین، که خب پیش غیب نمیدونن، از قرائن فهمیده میشه که خود فرشتگان هم باید نیات ما به یه شکلی به فعلیت بیاد تا اونا متوجه بشن. در دعای کمیل میخونیم که یه فراز دعا که خدایا اون گناهانی رو که تو به فرشتگان دستور دادی که ثبت کنن، و کنت انت رقیب علیم ورائه، خودت از بالای سر اونو مراقب بودی، و شاهد لما خفی عنهم. یه چیزایی رو به خصوص در گناهان مؤمن داره که یه چیزایی رو اصلا مخفی میکنه خدا. اگر از گناهانی اجتناب بکنه به احترام او پرهیز مؤمن، خدا یه سری چیزا رو از فرشتگان مخفی میکنه که اونا نبینن. و به رحمتک اخفیت و به فضلک سترت. در حال اینا کارهایی رو انجام میدن که ما ببینیم، حرفی رو که به زبان جاری بکنیم. حالا چگونه ثبت میکنن؟ در چند آیه دیگه هم هست، در 71 سوره اسراء داره که ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، راجع به مکری که مشرکین مکه بر علیه پیغمبر اکرم داشتن، میگه اینا در مجالس خلوتشون، در 94 انبیا هم تقریبا همین بحث هست، در مجالس خلوتشون بر علیه اسلام اینا مکر میکنن، خیال میکنن کسی نمیبینه. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، رسولان ما کنار اینا نشستن و ثبت میکنن، روز قیامت هم جلوشون میگذارن. و اینا رو داریم که حتی در دم مرگ هم مشهود انسان میشه. ای استاد ما آی بهبودی میگفتن از قول استادشون آی آشخ هاشم قزوینی که از اساتید حوزه مشهد بود، گفتن که ما با یه طلبه هم حجره بودیم، با هم قرار گذاشتیم که هر کدوم زودتر مردیم به خواب او یکی دیم. به رفیق ما زودتر مرد، بعد از مدت ها اومد، بهش گفتم چرا دیر کردی؟ گفت خب تا حالا اجازه نداشتم. گفتم چه خبر؟ گفت همینقدر بهت بگم که در لحظه اول ما غرق عرق خجالت شدیم، به خاطر اینکه تمام اعمال ما رو از جلو چشم ما عبور دادن ریز و درشت. خب فرشتگان خدا هم وایستادن نگاه میکنن، حالا آدم ببینید که چی به سرش میاد. در حال در چند آیه هست که قرآن یه رسولان ما، فرستادگان آسمانی، فرشتگان الهی، اینا رو ثبت میکنن. چگونه ثبت میکنن؟ این تعابیر قرآن رو ببینیم، بعد شاید یه مقداری مشخص. این کتاب به معنای ثبت و کاتب هم یعنی ثبت کننده. این که الزاماً به معنای نوشتن با قلم روی کاغذ نیست. از نظر لغت ضبط صوت نوعی کتابه، فیلم نوعی کتابه، چون ثبت میکنه حقایق رو، بلکه کتابی است دقیق تر از نوشته. خب این فرشتگان چگونه اعمال ما رو ثبت میکنن؟ آیا قلم و کاغذی است روی او می‌نویسن نماز خون؟ نه، اینطور نیست. تعابیر قرآنی رو نشون نمیده. این تعابیر در مورد ثبت اعمال به کار رفته. یک تعبیر، تعبیر صدا برداری است. در سوره قاف اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، دو مأمور دریافت یکی در سمت راست یکی در سمت چپ نشستن، اینا نشستند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی به تلفظ در نخواهد آمد مگر اینکه در کنار اون مراقبی آماده وجود داره، که فکر میکنم مثلا آیه 19 چند سوره قافه. نکته دومی که از صورت برداری میشه، البته صورت برداری رو به صراحت نگفتن ولی از آیه سوره زلزلت میفهمیم، یوم اذ یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، مردم محشور میشوند که اعمالشون رو ببینن. حداقل رؤیت عمل اینه که باید صورت برداری بشه، البته از این مقداری بالاتره ولی این حداقل اینه که صورت برداری، که سوره زلزلت. سوم تعبیری که شده نسخه برداری است، یعنی کپی برمی‌دارند از عمل ما. سوره جاثیه آیه 30، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کن هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که بر شما به حق سخن میگوید. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، به صورت ماضی استمراری، ما همه آنچه را که شما انجام میدادید از روش نسخه برمیداشتیم. تعبیر چهارم دریافت عمله، که در همین سوره قاف هست، اذ یتلقى المتلقیان، تلقی به معنای دریافت، القا یعنی افکندن، تلقی یعنی گرفتن، مثل وفا و توفی. بله، سوره قاف همین حدود آیه 20، ولی از آیه 16 این آیه از شروع میشه، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، انسان رو ما آفریدیم، آنچه رو که نفس او به او وسوسه می کند می دانیم. یعنی خود عمل رو اینا دریافت می کنند، یعنی زمین این که صورت عمل برداشته می شه نفس عمل رو دریافت می کند. در بایگانی اعمال ما، در پرونده اعمال ما، نفس عمل ما موجوده. اما چطور نفس عمل موجوده ای رو انشاءالله تو بحث باز پرداخت اعمال اونجا میگیم. خود عمل رو بایگانی میکنن. من دوتا تعبیره، صورت برداری شاید فقط صورت عمل، نسخه برداری ارزش گذاری هم همراهش باشه، چون اعمال ما رو وقتی دریافت میکنن صورت برداری ظاهری نیست. ما فیلم که میگیریم فقط ظاهر حرکاته، اما در عملی که ملائکه دریافت میکنن، حالا چه دستگاهایی دارن نمیدونیم، عمل ما رو همراه با ارزش گذاری دریافت میکنن. یعنی نماز رو فقط صورت نماز نیست، اگر نماز خالصانه متذکر خدا باشه نورانی ثبت میشه، اگر ریایی باشه سیاه و تاریک ثبت میشه، یعنی یه کیفیت بالاتری داره. خود عمل رو دریافت میکنن، یعنی ارزش گذاری میشه به هر حال، نه اینکه اونا ارزش گذاری میکنن، همراه با ارزش و به اصطلاح خلوص، حال هر چی که باشه، یعنی کیفیت عمل کاملا در این دریافت مشخصه. یعنی نشون داده میشه که این نماز داره میخونه تو پرونده عمل در روز قیامت، اما اون نیت خوب و خراب اونم مشخصه. حالا چجوری بشر این کاری که هنوز نتونسته بکنه؟ اگر 100 سال پیشی حرفا رو میزدیم صدا برداری و صورت برداری هم مفهوم نبود که یعنی چی، اما الان مفهومه، چون الان بعضی از رموز عالم به دست بشر کشف شده معلوم میشه که صورت برداری یعنی چی، نسخه برداری یعنی چی، اما هنوز نیت ها تو عمل متجلی میشه چطور میشه ما نمیدونیم. یعنی چه بسا واقعا به صورت ظاهری هم بشه با یه دستگاهایی که بشه این کارو کرد، ولی هنوز ما اینو نمیتونیم خیلی تجسم بکنیم چون فعلا بهش نرسیدیم. اما این کار میشه، اعمال ما رو فقط ثبت ظاهری نمیکنن، یعنی کاملا وزن عمل مشخصه، چون در روز قیامت باید وزن به حساب بیاد. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. پس وزن اعمال کاملا باید مشخص باشه. اینه که خود عمل دریافت میشه، دقت بفرمایید. حالا این تعابیر رو در نظر بگیریم، چگونه اعمال ما بایگانی میشه؟ علل قاعده همینطوره. بله، به حال تلقی عمل از همش بالاتره که من آخر آوردم، با اینکه آیهشو اول خوندیم، اما میگه عمل رو دریافت میکنن، خود عمل رو میگیرن، اما چگونه خود عمل گرفته میشه با اینکه عمل یه حرکته، این رو انشالله تو بحث بازپرداخت اونجا میگیم. به هر حال نفس اعمال ما در پرونده ما بایگانی میشه، ای که به همش هم با ما هستا، یعنی الان با بنده تمام اعمال از اول تکلیف تو الان همراه من هست. اصلا کجا ثبت میشه؟ احتمالا در خود بدن ما، در سلول های بدن ما. یه نکته ای رو اینجا عرض بکنیم به عنوان مثال، در یکی از کتاب های روانشناسی که کتابشو من دارم متاسفانه یادم رفت بیارم، تو راه یادم افتاد، اونجا بحثی رو مطرح کردن، یکی از دانشمندان روانشناس روی بیماران خودش مسئله رو تجربه میکرد، یه آزمایش خاصی رو انجام میداد، در خلال این آزمایش به یه مطلب جدیدی برخورد کرد و اوی بود که این با یه الکترود یکی از سلول‌های حافظه رو مثلا تحریک می‌کرد، با یه بی‌حسی موضعی که انجام می‌داد. تو این تحریکات یک بار اتفاق افتاد، دید که بیمار خودش حالتش عوض شد، حالت غمی بهش دست داد، گفت چی شده؟ گفت مادرم مرده. یعنی دقیقاً صحنه مرگ مادرش که مال مثلا چند سال پیش بود براش تکرار شد، نه اینکه یادش بیاد، خب من یادم اون میاد، نه اصلا صحنه تکرار شد، خودشو الان تو صحنه داره میبینه. این براشون جالب بود، فکر کردن که این یک اتفاق بوده یا قابل تجربه و آزمایش، قابل تکراره. آزمایش رو تکرار کردن نه جواب میده، در مواردی با تحریک یک سلول حافظه صحنه ای از گذشته عمر مجسم میشه، نه اینکه به یادش بیاد، تکرار میشه، خودشو تو صحنه میبینه. و بعد این مواردشو ثبت کردن. این مثال رو من خودم تو کتاب ندیدم، اما یکی از دانشجویان روانشناسی میگفت، گفت یکی از موارد طرف دیده بود که تو نونواییه داره نون میگیره و بوی نون رو میشنوه. حالا یک حدیثی که ببینید این حالت اعجاز داره، این حدیث در مجمع البیان در ذیل همین آیه، آیه 14 سوره اسراء داره که در روز قیامت مردم اعمال خود رو به گونه ای میبینند که گویا الان مشغول عملن. یعنی صحنه دنیا تکرار میشه، 50 سال عمر ما این 50 سال دو مرتبه از نو در روز قیامت تکرار میشه. یعنی دیدن اینجوریه، آدم میبینه همین عمل رو داره انجام میده مشغول، پناه بر خدا و ببینید چه وضعیتی. پس علل قاعده باید بگیم که فرشتگان خدا با هر دستگاهی که دارن از اعمال ما نسخه برداری میکنن، عمل رو دریافت میکنن، شاید در خیلی جاها بایگانی کنن. یکی از جاهایی که بایگانی میشه خود عمل بدن ماست و ای بایگانی روی او ذره وجودی ما اثر میذاره. در بازسازی مجدد قیامت دو مرتبه تو همین سلول های مغزی که حالی با سر یا گردن هر کجا که هست که از نو بازسازی میشه، ای بایگانی ها متجلی میشه. حالا انسان این اعمالش باهاش هست. اگر به بهشت بره سند افتخارش باشه، هر وقت بخواد صحنه ای از دنیا تکرار بشه میشه. اگر به جهنم بره سند جرمش باشه، که بعدم بر میگردونن همین بایگانی ها رو به انسان. پس به این نحو که اولا با خود ماست، الزمناه و طائره فی عنقه، یعنی همراه ماست اما جدا نمیشه پرونده عمل ما. شب که میخوابیم بار عمر رو با خودمون داریم. در حدیث رسول اکرم هست که حالا میتونه این تعبیر باشه، میتونه واقعیت هم اشاره به واقعیت باشه، که دوش شما از گناهان شما سنگین شده، با طول سجده او رو سبک کن. و این نحوه ثبت و دریافته که با خود ما هست، پرونده ما، فرشتگانی که میان امروز میان تا شب اعمال ما رو بایگانی میکنن، در بدن ما ثبت میکنن، میرن. شب دو تا فرشته دیگه میان بنابر روایات، اونا باز شروع میکنن به ثبت اعمال تا طلوع آفتاب، که بین طلوع این دو بار ثبت میشه، نماز صبح دو بار ثبت میشه. باز اونا میرن، دو تا فرشته دیگه میان فردا، یعنی اینطور گفتن که این نیست که او دیروزی ها برگردن، خدا فرشته زیاد داره. و همینطور اینا میان اعمال رو بایگانی میکنن، میرن خودشون، اما بایگانی عمل ما متراکم میشه. این یک بحث، یک بحث میمونه که دیگه حالا وقت دیره انشالله هفته آینده، که این پرونده عمل در روز قیامت چگونه به انسان ارائه میشه. انشالله در فیاد درد هم فرشتگان شب ثبت میکنن، هم فرشتگان روز، که بین طلوع خیلی اهمیت داره. ان صلات الفجر کان مشهودا، نماز صبح مشهوده. مشهود رو اینجور معنا کردن، این مشهود دو دسته فرشتگانه، هر دو میبینن و ثبت میکنن. نه، مقدرات سالیانه تعیین میشه در شب قدر، اما اعمال روزانه ثبت میشه. نه ممکنه یه چیزای جزئی باشه، ولی کلیاتش که در شب قدر تعیین میشه مسلم. یعنی توبه اگر باشه پاک میشه، یا اصلا ثبت نمیکنه فرشته. اگه آدم زود توبه بکنه اصلا ثبت، بایگانی نمیکنه. ممکنه فیلم برداری شده باشه اما بایگانی نمیکنه. کلیاتش رو داره در جنین، مثلا اینکه عمر طبیعی این آدم چقدر باشه، سطح معیشتش مثلا چگونه باشه. ولی اینا در شبای قدر قابل تغییره، در شب قدر تصمیم سالیانه گرفته میشه. که فرض بفرمایید یک کسی رو براش تقدیر میکنن که در رشته مکانیک تحصیل بکنه، اما در هر ترمی باید واحد گیری بکنه، معلمش مشخص بشه، بودجه گذاری بشه، یعنی بله دقیق نمیدونم، تو بعضی از روایات مثل که اشاراتی داره که اونا گناه صغیره به حساب میاد، اما در بزرگی موظفه که جبران بکنه، اگر به خصوص حق الناس باشه. اگر هم ثبت بشه به عنوان سقایر ازش، یا هر حال ثبتی که کمتر روش حساب بازی میکنه. نه، مثبت‌ها رو اگر خوب انجام بده، خصوصا اگر اونا رو قبول میکنن دیگه. بله اونا رو قبول میکنن. بله یه صلوات خط میکنن.